پنج عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر نمیماند. فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان دادند. و صدها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان و حصر نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است: فکر می‌کنم شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برند. حسن روحانی همچنین درباره رابطه ایران با آمریکا با بیان اینکه دو کشور قرار نیست که تا ابد در حال دشمنی باشند گفت این واشنگتن است که باید تصمیم گرفته و رفتار سیاست خود را تغییر دهد. او همچنین درباره هر گونه حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران هشدار داد. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا هرگز قدرت درک دامنه‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت. جان کری به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان روی میز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری در دانشگاه امام حسین گفت نبرد مستقیم با آمریکا قوی‌ترین رویای مردان مؤمن و انقلابی در سراسر جهان است. در واکنش دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شعاری غیر منطقی و غیر دیپلماتیک توصیف کردن سخنان جان کری گفت به نظر میرسد گروهی که مخالف توافق ژنو هستند و عمدتاً در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند تأثیرات غیر سازنده‌ای بر دولت مردان آمریکا دارند. 6 روز از آغاز اجرای شدن توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد. در این مدت طرفین توافق دست به اقداماتی بر مبنای برنامه اقدام مشترک زدند و حال در کنار اجرای توافق ژنو باید گفتگو برای دستیابی به یک توافق نهایی را آغاز کنند. مذاکراتی که مقام‌های ایرانی حاضر در این گفتگوها آن را دشوار و پیچیده خواندند. در این باره حمید بعیدی نژاد به خبرگزاری ایرنا گفته است که مذاکراتی که در آینده برگزار خواهد شد به دلیل دشواری خاص نیازمند اجماع محکم داخلی است. روز یکشنبه مصادف است با اولین جلسه دبیرخانه اجرای توافق ژنو در وزارت امور خارجه ایران. ریاست این دبیرخانه به مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه محول شده است. حمید بعیدی نژاد که هدایت تیم مذاکره کننده ایرانی در سطح کارشناسی در ژنو را بر عهده داشت، درباره این دبیرخانه تازه تأسیس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است، از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خواسته شده که یکی از مدیران آن نهاد را به عنوان نقطه تماس با وزارت امور خارجه انتخاب و معرفی کنند. آقای بعیدی نژاد افزوده است که گروه مذاکره کننده تنها به چند نفری که در اتاق مذاکره هستند محدود نمی شود و در حال حاضر حداقل 40 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان در فرایند مذاکرات ژنو مشارکت داشته و با توجه به احتیاجات این تعداد به حداقل 120 نفر خواهد رسید. عملکرد دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگان هسته‌ای‌اش خصوصا وزیر امور خارجه در ماه‌های اخیر در داخل ایران مورد انتقاد برخی محافظه‌کاران قرار گرفته است. رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو می‌گوید نحوه عمل آنها و تصمیمات اتخاذ شده به تنهایی انجام نشده و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گرفته می‌شود. در روزهای گذشته همچنین گفته‌های متناقضی مبنی بر رویکرد آیت الله علی خامنه‌ای نسبت به تیم مذاکره کننده و توافق ژنو ابراز شده بود که حمید بعیدی نژاد در این باره گفته که نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقامات عالی رتبه از جمله رهبر ایران گزارش می‌کنند، اما این آیت الله خامنه‌ای است که تصمیم می‌گیرد در چه مراحلی چه نکات و مواردی را به نهادهای زیرابط منتقل کند که به تیم مذاکره کننده برسد. حمید بعیدی‌نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگویش با خبرگزاری ایرنا به سابقه مذاکرات در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفته است که این ایران بوده که تمایل به گنجاندن موضوع توافق نهایی در سند اولیه داشته و پیشنهاد اصلی طرف مقابل بسنده کردن به توافق کوتاه مدت بوده است. آقای بعیدی نژاد در این باره گفته ایران نمیخواست تنها درباره قدم‌های کوچک توافق کند. بر مبنای برنامه اقدام مشترک طرفین توافق کردند که در مدت 6 ماهی که برای انجام اقدامات دارند برای دستیابی به توافق نهایی تلاش کنند. توافق نهایی که در آن ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند و جامعه بین‌المللی دست به رفع کامل تحریم‌ها بزند. البته توافق 6 ماهه ژنو بر مبنای سند موجود در صورتی که طرفین احتیاج به زمان بیشتر برای مذاکره داشته باشند قابل تمدید است. مذاکراتی که حمید بعیدی نژاد در گفتگو با ایرنا با تایید صحبت‌های سایر همکاران خود در وزارت امور خارجه و بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی گفته است که راهی دشوار و پیچیده خواهد داشت. از همین رو مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفته است که به دلیل دشواری خاص این مذاکرات نیازمند اجماع محکم داخلی است. بنابر اعلام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود، اولین جلسه ایران و 5+1 از دور تازه مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی قرار است تا اواخر ماه بهمن برگزار شود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هفته و 6 دقیقه در ایران هست. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیوتون رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
بعد از تحریم‌های اروپا، آمریکا، جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای مجبور میشه جام زهر دیگه‌ای رو نوش بفرمایند.
این که حکومتیه، این که مردمداریه که با تمام دنیا سر جنگ دارن، اما مردم خودش باید تو ذلت زندگی کنه. به ما چه مربوطه فلسطین داره می جنگه؟ به ما چه مربوطه تو سوریه دخالت کنه؟ به ما چه مربوطه تو افغانستان دخالت کنیم؟ مگه اونا انسان نیستن؟ آخه تا کی؟ به جای این پولایی که میخوان هدر بدیم بریم به بشار اسد و نصرالله و اینجور آدم ها، این پولا رو خرج مردم خودتون کنید.
سلام به همه شما. میخواستم به مردم عزیز ایران عرض کنم که اینا که دارن تو ایران حکومت میکنن اینا ایرانی نیستن. 35 ساله این همه پول مردم ایران به باد دادن، این همه پول مردم ایران به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن فرستادن. اینا فقط فکر خودشونن، میبینن که حالا دارن دختر و خواهر و زنان ایرانی به مسخره گرفتن، میگن دختر 15 ساله هم باید عروسی کنه تا تعداد ما زیاد بشه. فکر خودشون، فقط ازدواج صیغه و ملاعبه و پول خمس از مردم گرفتن و به بشار اسد و به حسن نصرالله دادن، چیزی دیگه بلد نیستن.
این جمهوری اسلامی تو منطقه هست، این آمریکاست که پا عقب کشیده و اون هر کاری که دلش بخواد تو منطقه میکنه. تنها واقع چاره اینه که آمریکا در از روز میتونه تمام منطقه رو آروم کنه با نابود کردن و تغییر رژیم سوریه، نیروهای سازمان ملل مستقر کنه، دست جمهوری اسلامی قطع میشه، حزب الله خود به خود نابود میشه و تمام این آرمان این رشته چون میخوابه جمهوری اسلامی حساب کارش خودش میکنه.
اگه کشورهای ما پیشرفته و مترقی دنیا میخوان که در بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و بعضی نقاط دیگه صلح برقرار بشه، باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کنن و اونا خوب میدونن که تروریست در جهان با جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داره و خوشحالم که به نشست ژنو دو دعوت نشد.
با درود خدمت شما عزیزان و تمامی دست‌اندرکاران رادیو فردا، من آرش هستم از پادکست. خواستم بگم که تا زمانی که موجودی به نام آخوند در خاورمیانه حکومت میکنه، دنیا روی صلح رو نخواهد دید، چه برسه سوریه. شما اگر یه سرچ توی گوگل بکنید میبینید که دنبال سرباز میگردن برای فرستادن به سوریه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. و اما معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران از ارائه لایحه جدید به مجلس خبر داده که طبق آن صاحبان خودروها به میزان آلایندگی که ایجاد می‌کنند باید عوارض پرداخت کنند. خانم ابتکار همچنین از اقدام عملی 3 وزارتخانه نیرو، نفت و صنعت و معدن با هدف کاهش آسیب‌های زیست محیطی در ایران خبر داده است. همکارم رضا جمالی و جزئیات بیشتر در این باره.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه ششم بهمن از ارائه لایحه هوای پاک به مجلس تا 2 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانم ابتکار در این باره گفت قرار است که این لایحه با هدف کاهش آلودگی هوای کشور به صورت یک قانون کارآمد و مؤثر به تصویب برسد. رئیس سازمان محیط زیست ایران قدم بعدی دولت برای کاهش آلودگی هوا را تصویب تبصره عنوان کرد که طبق آن صاحبان خودرو به میزان آلایندگی که ایجاد می کنند باید عوارض پرداخت کنند و این عوارض صرف خارج کردن خودروهای فرسوده از سطح شهرها می شود. معصومه ابتکار همچنین از اقدام عملی 3 وزارتخانه نفت، نیرو و صنعت و معدن در تلاش برای کاهش آلودگی هوا خبر داده است که طبق آن وزارت نفت اقدام به توزیع بنزین استاندارد یورو 4 در شهر عراق کرده است. وزارت نیرو در اولین اقدام تا 3 روز آینده آب شرب سالم برای اهواز را تأمین کند و وزارت صنعت و معدن هم کار بر روی تولید خودروهای برقی را آغاز کند. هر 2 شهر عراق و اهواز در چند ماه گذشته با معضل شدید آلودگی هوا روبرو بودند. در اهواز در آبان ماه سال جاری پس از یک بارندگی هزاران نفر دچار مشکلات تنفسی شدند که مقامات بهداشتی استان آلاینده های محیطی در هوای شهر را علت این واقعه عنوان کردند. در عراق نیز به خاطر انبوه کارخانه‌های تولیدی و تردد بالای خودروها آلودگی هوای این شهر صنعتی به طور بی‌سابقه بالا رفت، تا جایی که اعتراض گروهی از مردم عراق را به همراه داشت. در این حال شنبه هفته جاری در همایشی که با حضور جمعی از هنرمندان، استادان و فعالان محیط زیست در تهران تحت عنوان پاسداشت محیط زیست برگزار شد، سخنرانان بیشترین انتقادها را به عملکرد صدا و سیما و دولت‌های گذشته و همچنین شهرداری تهران داشتند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، در سخنانی گفت تا زمانی که توسعه سیاسی کشور رشد نکند، مسائلی همچون محیط زیست به گفته او یتیم می‌ماند. وی با انتقاد از صدا و سیما افسود اگر دریاچه ارومیه یا زاینده رود در آمریکا یا اروپا بود، صدا و سیما بارها برنامه‌هایی را پیرامون آن پخش می‌کرد. در همین حال هوای پایتخت هم حال خوشی ندارد و در تهران در چند ماه گذشته میزان آلاینده‌های معلق در هوا با عبور از مرز هشدار چندین بار مدارس ابتدایی این کلان شهر را به تعطیلی کشانده است. در آخرین آماری که در دی ماه سال جاری معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد، شاخص‌های محیط زیست ایران در جهان 63 پله سقوط کرده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. و ما در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه بشنوید و اون این که بیش از 770 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه با اشاره به وعده آقای روحانی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نوشتند هنوز امیدوار به تحقق این وعده او هستند. آنها با بیان اینکه شرایطی که به پلم ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منجر شد دیگر موضوعیت ندارد، اظهار امیدواری کردند که پیش از پایان 100 روز دوم دولت حسن روحانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تابستان سال 88 با دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلم شد و تا کنون با وجود درخواست‌های روزنامه‌نگاران بازگشایی نشده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا 17:30 دقیقه در ایران که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.